بله خب ببینید، مثل هر بیمار دیگه‌ای که ما بهش اپروش میکنیم، خب توی هیستوری دنبال اون کلوهایی هستیم که مد نظرمونه. خب همین که این زنگ خطر رو اول بذاریم کنار، یعنی مطمئن باشیم که این یه ارورزی اکتیویتی هست، نه خدای نکرده مثلا پاتولوژی خطرناکی که ما نیاز باشه بررسی بیشتری بکنیم نداره. مثلا شروعش مطمئن باشیم که یه محرک حالا ویروسی بوده همونجور که شما فرمودین، نه مثلا یه فارین بادی میز شده یا آسپیره شده. چون فکر نکنیم حالا اینا فقط توی سنین پایین هست، چون ما کم نداشتیم کیسایی که حتی توی بچه 10 ساله که حالا پاکونی چیزی رو آسپیره کرده متاف گذشته و به خانواده هم نگفته و بعد هی علامت ها شروع شده. پس اول دنبال زنگ خطرها باشیم، یعنی مطمئن بشیم که اون زنگ خطرها وجود نداره، یعنی کاهش وزن عجیب غریبی، سرفه‌ای که همراه با علامت های خطر باشه، مثل حالا خون، مثلا خلط خونی یا سیانوزی، کلابینگ، چیزی نه. یعنی خیالمون از بابت زنگ خطرها و اون هشدارا راحت که باشه و برسیم به اینکه این یه ایوی حالا هایپرریاکتیویتی هست، ما گفتیم که یعنی عملا به تشخیص هم نرسیدیم. یعنی وقتی میگیم ایوی هایپرریاکتیویتی دارد، یعنی که ما فعلا اون حالت پیش رومون رو یکم توصیف بیشتری کردیم، تشخیص ندیم. باید بریم به سراغ تشخیص. یعنی اگر ابزار تشخیصی ما حالا مثلا بزرگ هست، میتونیم از اسپیرومتری استفاده بکنیم، از تستای تنفسی، یعنی تقریبا بالای 5-6 سال همکاری بکنم میتونیم از این بهره ببریم. و بعد موارد دیگر رو چک میکنیم، زمینه آلرژی رو میپرسیم، آیا همون فرد زمینه ایتوپی و آلرژی رو داره. خب اگه یه نفر این زمینه رو داره، خب خیلی کمک کننده است. زمینه خانوادگی آسم یا آلرژی رو میپرسیم، اینم خیلی کمک کننده است. توی تشخیص ما اسکور میدیم و معاینه میکنیم اون لحظه که پیش ما اومده، آیا ما شواهدی به نفع انسداد راه هوایی رو پیدا میکنیم. خب الگوی نفس کشیدنش، آیا بازدم طولانی داره، آیا ویزینگ رو میشنویم، اینا همه کمک کننده هست. و اگر لازم باشه حتی و قضیه خیلی مزمن شده باشه، عکس باید بگیریم و توی عکس پرهوایی به ما کمک کننده است، نشون دهنده راه هوایی، بیماری راه هوایی هست. و خب همه اینا رو که میذاریم کنار هم به تشخیص باید برسیم. و تشخیص ما این هستش که بیمار ما حالا یا آسما داره، یعنی همون یه پاتولوژی توی راه هوایی هست که حالا احتمال خیلی زیاد ما حالا مثلا تو ذهنمون، بلکه ذهنمون این هست که به آسم میرسیم، ولی خب حالا فعلا هم باید درمان رو برای شروع بکنیم. که خب گفتم دیگه، این مشکل بیمار انسداد توی راه هوایی هم ابستراکشن هست که باید از درمان برونکودیلاتورها استفاده بکنیم. خب پس درمان اصلیمون و ریلیفر این هم موقع علامت ها رو برطرف بکنه برونکودیلاتور هست. ولی خب بالاخره یه بیماری التهابی هستش که داخل راه هوایی اتفاق افتاده، باید از حالا کورتیکوستروید های استنشاقی هم در کنارش استفاده کنیم. حالا اینکه ما با چه دوز اینها رو شروع بکنیم، چقدر دیوریشنمون باشه، بسته به شدتی هستش که بیمار به ما مراجعه کرده. اگر اون لحظه که داریم میبینیمش واقعا توی حمله هست، خب خیلی فرق میکنه. اگر استیبل هست، ما بر اساس شدت علامت ها، اینکه توی 4 هفته گذشته میپرسیم چند بار توی روز علامت دار شده، چقدر این سرفه تنگی نفس فسفس تو شب براش تکرار شده، چند بار نیاز شده که اصلا به پزشک مراجعه کنه، از مدرسه غیبت بکنه، موقع اکتیویتی ها تنگی نفس داشته، همه اینا رو میذاریم کنار هم، یه گریدینگی بهش میدیم و بر اساس اون حالا دو
درسته. خب پس اساس درمان در این موارد برونکودایلیتور هستن. آیا تکلیف کورتیکوستروید هم استفاده میکنیم خانم دکتر؟
بله ببینید، میگم ما برونکودیلاتور لحظه ای میخواییم به عنوان درمان ریلیورمون هست، یعنی بیمار رو خلاص کنیم از اون شرایط. ولی اصل درمان، یعنی پایه درمان، یعنی اصلا مشکلی که تو راه هوایی این افراد وجود داره، اون پروسه التهابی هستش که شروع شده.
نرسته.
و این پروسه التهابی در نهایت منجر به افزایش ترشحات و مکوس میشه و انسداد راه هوایی اتفاق میفته.
درسته.
خب ما باید اون رو هم در کنارش، یعنی اصل کار این هست که اون رو هم خاموش کنه، اون التهاب رو. ولی خب تا بخواد این کورتیکوستروید استنشاقی اثر کنه و این پروسه التهابی حالا به یه حد استیبلی برسه و بعد از بین بره، خب یه زمانی میبره و ما اون زمان رو نباید بیمار حالا اذیت بشه، زرج بکشه، یا حتی از موقع به ما موقعی مراجعه میکنه که توی حمله هست و لایف تریتنینگ هست، ما بلا فاصله مشکلات رو برطرف بکنیم. پس ما برونکودیلاتور رو و در کنارش حالا این هیل کورتیکوستروئید رو شروع میکنیم. برونکودیلاتورها خب تایم کمتری احتیاج هست، یه دوره یه حالا شد بین 3 تا 5 روزه استفاده میشن و قطع میشن و تاکید میکنیم که اون آی سی اس یا این هیل کورتیکوستروئید رو شما باید دائم استفاده کنید، هرچند که ممکنه بعد از یه مدت 2 هفته که استفاده کردید ببینید فرزندتون کاملا بدون علامت شده، ولی باید بدونید که اون پروسه التهابی هنوز شعله ور هست و باید دوره کامل رو طی بکنید. وقتی همون اول ما به بیمار میگیم اگر این دارو رو ما الان شروع کنیم که علامت دار هم نباشی، دوره حداقل 3 ماه رو باید از دارو استفاده بکنید و از همون اول بهشون میگیم که این کامپلیانس رو سعی کنن حفظ کنن.
بله. خب خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر فرح‌بخش. به هر حال یه موضوع پیچیده و تا اندازه‌ای گنگ و مبهم برای ما در مقایسه با آسم بود. توضیحات شما تا اندازه زیادی روشنگر ما شد. از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید سپاسگزار هستیم.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب نمیدونم ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر صدیقی برقرار نیست. نه. پرسش ما این بود که دختر خانم 14 ساله به دلیل انحراف ستون فقرات تحت درمان با بریس و فیزیوتراپی بوده و به دلیل افزایش میزان انحنا به متخصص ستون فقرات کودکان مراجعه کرده و الان قوس توراسیک 60 درجه چپ داره که با رادیوگرافی به تایید رسیده. در معاینه عصبی طبیعی است و در سایر معاینات هم بیماری سیستمیک و سابقه ضربه نداره. 4 گزینه مطرح شده بود: اقدام به جراحی و اصلاح انحنا اولی، دومی ادامه درمان با بریس و فیزیوتراپی و تعویق جراحی به 18 سال و گزینه سوم مشاوره جراحی اعصاب و انجام ام‌آرآی و آخرین گزینه هم فیزیوتراپی و بریس رو ادامه میدیم و جراحی رو ازش صرف نظر میکنیم. ارتباط ما برقراره. خب من خدمت خانم دکتر صدیقی سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم. استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرکار خانم دکتر افسون صدیقی.
سلام عرض میکنم دکتر مجدد، شب بخیر عرض میکنم. از برنامه بسیار خوب آموزندتون هر وقت شدیم بسیار لذت میبریم و در خدمت شما هستم. خب پاسخ ها دیگه قاعدتا باید بگیم، پاسخ این درست هستش. حالا من یه دو دیگه کیس رو
یعنی گزینه سوم درسته؟
بله، گزینه سوم انجام مشاوره جراحی مغز و انجام MRI. خب ببینید بیمارمون که
خانم دکتر ببخشید من فقط یادآوری کنم که 5 دقیقه و نیم وقت داریم.
بله در خدمت هستم. خب بیمارمون دختر 14 ساله‌ای بود، کیس شناخته شده اسکولیوز بود و به دلیل افزایش انحنا مراجعه کرده بود. همونطور که شما هم به درستی تاکید کردید و خیلی کمک کردید، فهمیدید که یعنی ما توی سوالمون این بود که کرو توراسیک به سمت چپ داشته، معاینه عصبی بیمار نرمال بود، سابقه سیستمیک نداشته. خب مسئله اصلی این هستش که کرو بالای تقریبا حالا همینجوری سرانگشتی بگم کرو بالای 50 درجه اندیکاسیون جراحی داره. افزایش کروان به میزان حالا سالی بیش از تقریبا 5 الی 10 درجه بسته به کیسش زیاد حساب میشه و قاعدتا بیمار باید جراحی بشه. ولی خب نکاتی تو این کیس مطرح هست. نکته که ما توش گذاشتیم انجام یعنی وجود کرو توراسیک به سمت چپه. وقتی که کرو توراسیک چپ، من این پیامو اگه یه تیک هوم مسیج یا یک پیامی که بخوایم از این سوال رو به همکاران خودم چه پزشکان عمومی چه دستیاران جراحی اعصاب دستیاران ارتوپدی بگیم، خب اساتید ارتوپد هم حتما به این مسئله وقوف خیلی کامل دارن که کرو توراسیک چپ احتمال داره همراهی اسکولیوز با بیماری های فشارنده نخایی باشه، مثل چسبندگی نخا، تترت کورد یا سماتومیلیا. خب انجام جراحی میگن معمولا جوابی که خیلی راحت تره شاید مد نظر طراح نباشه. بله جراحی خب در واقع درمان حساب میشه ولی بیمار نباید بلافاصله جراحی بشه. حتما ولو اماره اولی هم از بیمار 4-5 سال پیش باشه باید مجدد امار آی بشه که تترت کورد چسبندگی ها حتما اگر وجود داشته باشه تشخیص داده بشه و باعث و اگر ما بریم همینطوری فقط کرو اصلاح بکنیم، ممکن هست علارغم جراحی بسیار عالی و درست با در نظر گرفتن بیومکانیک بیمار پاراپلژیک بشه،
یعنی عصب نخاع کشیده بشه به خاطر تترینگ یا به خاطر دیاستوماتومیلیا و نخاع صدمه بخوره.
بله، و بنابراین به طور خلاصه میخوایم بگیم که بیماران اسکولیوزی به خصوص دختران قبل بلوغ، از همه کیسا به خصوص دختران قبل بلوغ، به خصوص کسایی که در سن رشد هستن، حتما و کرو توراسیک چپ، اینو حتما میخوایم این سه تا کلمه کرو توراسیک چپ رو در اسکولیوز به یاد داشته باشیم که حالا اگر همراه با اختلالات پوستی باشه، پچ مثلا مو داشته باشید تو خط وسط، حتما بایستی که براشون امارای انجام بشه. معاینه هم به ما خیلی کمک میکنه، غیر قرینگی تو رفلکس ها، هر گونه پارزی یک طرفه یا علم لترالیزه باید ما رو به این سمت هدایت بکنه که فقط ما با یک انحراف حالا چه در دو بود چه در سه بود مواجه نیستیم، زیرش ممکنه یک اختلالات همزمان در واقع نورولوژی که توی اکتودرما نورال کرست همزمان با در واقع پیچیدگی که توی رشد استخوان اتفاق میفته اونم همزمان وجود داشته باشه. و بنابراین بله، جراحی نیاز هست، ولی قبلش باید بیمار حتما از نظر گرفتگی و چسبندگی و وجود بیماری زمینه نورولوژیک بررسی بشه.
پس اول گزینه سوم و به ترتیب اولویت و بعد گزینه اول. ما در ضایعات پوستی به دنبال چه میگردیم؟ نوروفیبروماتوزیس ممکنه باشه یا چیز دیگه ای باید دنبالش باشیم؟ در یک پچ پوستی پرمو ما دنبال چی هستیم؟ چه اتفاقی ممکنه اونجا افتاده باشه؟
پچ پوستی میتونه همراهی داشته باشه با در واقع اون و اختلالات جوش خوردن و اختلالات فرمیشن اکتودر. بنابراین بیمار میتواند پچ پوستی داشته باشه یا فیستول داشته باشه یا یک ترک داشته باشه. حالا باید بررسی بشه اگر زیر دیاستماتومیلیا انحراف چسبندگی ببینیم یا حتی همانجیوم، حتی ممکنه بیمار نوروفیبروماتوز هم تو خانواده نداشته باشه، همچنان که ما در تحقیق آنم گفتیم که بیمار سابقه بیماری سیستمیک و خانوادگی نداره، ولی میتواند بیمار به شکل موتیشن خودش همراهی داشته باشه اختلال نورولوژیکش با اسکولیوم.
بله، خب این هم یه نکته جالب.
کابوس هم حتما باید بهش توجه بشه. ولی نکته ای که اگه به طور خلاصه بخوام، چون پزشکای عمومی، پزشکان اطفال، همکاران ما دستگیران جامعه می‌بینن، کرده حالا اینا رو خب وقوف دارن، ولی کرده توراسیک چپ نیاز به بررسی داره.
خب دکتر، حالا ما بررسی نورولوژی کردیم و دیدیم خدا رو شکر یک پاتولوژی در اسپاینال در واقع در کورد نداریم ما.
بله.
شما اپروچتون به بیمار چگونه خواهد بود؟ آیا مثل قدیمی‌ترها دو اپروچ آنتریور و پوستریور میرید یا شیوه دیگه رو انتخاب میکنید؟
خب الان روش های استاتومی خلفی در واقع باب شده با اومدن نورومانیتورینگ، چون قدیما نبود و میومدن خب آنتریور دیکامپرشن و پوستریور فیوژن جدا انجام میدادن. الان انواع روش های استاتومی اومده و میشه همزمان بسته به این که چند لول درگیر باشه، چه کرو هایی و ما چقدر اینسترومنت در دسترس داشته باشیم، آیا دبل راد داریم نداریم، چقدر بتونیم اصلاح بکنیم و آیا اینکه حتما نورومانیتورینگ داریم یا نداریم، خب توی اپروچ ما دخالت میکنه که معمولا خب میشه تو یک استیج هم این کار رو الان
در بهترین شرایط یک استیج انجام میده اپروچ پوستریور.
بله.
با استئوتومی.
ولی یه نکته میخوام اشاره کنم که تو این گزینه هم بود، اینکه ببینید بچه هایی که تو سن رشد هستن نباید بگیم اینا بذاری رشدشون رو بکنن، چون که بدتر میشه، عملش سخت‌تر میشه، نارسایی تنفسی هم و محدودیت تنفسی به این اضافه میشه و فقط فکر نکنید که بذاریم بزرگتر بشه 18 سالش بشه جراحی رو به تعویق بیاندازیم. نه، موقعی که افزایش در واقع انحنا بیشتر از 5 الی 10 درجه در سال باشه یا حد کرو بالای 55-60 درجه به بالا باشه، حتما ولو کودک سن رشد هم باشه اقدام جراحی بایستی انجام بشه.
خیلی ممنون، مورد جالبی بود، خیلی نکات یاد گرفتیم. خیلی ممنون هستیم که با ما همراه بودید و این پرسش رو برای ما طرح کردید. با شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. Thank you.
دو ثانیه با غزه.
فلسطین و جبهه مقاومت از نگاه روانشناسان. مراجعان فلسطینی و لبنانی الگوی موفق برای راهکارهای حفظ سلامت روان و مدیریت اضطراب در جنگ. دکتر حامد مصلحی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پاباوری آسیب دیدگان جنگ غزه و لبنان را بسیار متفاوت از دیگران دانست و به رادیو سلامت گفت وقتی با آنها صحبت می‌کنیم گویی با این بحران کنار آمده‌اند، آن را پذیرفته و ژرف‌تر به پیامدهای جنگ می‌اندیشند.
گرامی داشته، شهدای جبهه مقاومت با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد امیرالمؤمنین شهر حمزه برگزار شد.
حسن نصرالله کشته نشد. حسن نصرالله مثل جدش امام حسین پاینده است و پایدار است تا ابد.
فعالان طرفدار فلسطین در پاکستان محصولات حمایت کننده از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را تحریم کرده و در عوض جایگزین‌های محلی را تبلیغ کردند. افشاگری خبرنگاران از سیاست‌های دوگانه رسانه‌های غربی در قبال غزه. 10 خبرنگار بی بی سی و سی ان ان در مصاحبه با الجزیره از سیاست‌های دستوری این رسانه‌ها در قبال جنگ غزه به جای انعکاس واقعیات پرده برداشتند. گلوله سهم غزه، اشکاور سهم حامیان فلسطین. پلیس آلمان به منظور متفرق کردن معترضان حامی فلسطین در برلین از گاز اشکاور استفاده کرد و تظاهرات بزرگ تورنتو کانادا در همبستگی با غزه و لبنان.
غزه تنها نیست.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سراب به اون سراب.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام دانای توانا. سلام، نیمروز شما بخیر باشه. شنوندگان محترم، متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت، یکی دیگه از برنامه‌های غذا، سلامت، زندگی تقدیم به شما. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تا یه روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما علاقه‌مندان هم دعوت میکنیم پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره شیرهای استرلیزه. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مرجانه صداقتی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر صداقتی، سلام و درود بر شما. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. از دعوتتون به برنامه سلامت تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما.
در خدمتتون هستم.
خب ما می‌خوایم راجع به یکی از فراورده‌های مهم لبنی صحبت بکنیم، راجع به خود شیر و شیری که در صنعت به صورت استریلیزاسیون پاکسازی میشه، آماده سازی میشه برای مصرف عزیزانی که هم به اهمیت شیر و لبنیات واقف هستن و هم دوست دارند این نوع فراورده‌های غذایی رو. و لبنیات هم که خب جایگاه بسیار خاصی در هرم غذایی داره یا در بشقاب غذایی ما. ابتدا به عنوان مقدمه شما بفرمایید که شیرهای استرلیزه و اینکه چه تفاوت‌هایی با پاستوریزه داره، مثلا این اصطلاحات یعنی چی، چه تعاریف و تعابیری داره، ما توضیحات شما رو بشنویم. حتی هموژنیزه هم مطرح میشه، اگر مایل بودین راجع به این مقوله هم توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
برای اینکه در خصوص شیرهای استریزه صحبت بکنیم و شیرهای استریزه رو معرفی بکنیم، من لازم می‌دونم ابتدا با مفهوم شیر پاستوریزه آشنا بشیم. به طور کلی فرآیند پاستوریزاسیون یه فرآیند حرارتی هستش که بر روی شیر اعمال میشه. در این فرآیند ما دما و زمانی برای هر رده استفاده می کنیم که کلیه میکروارگانیسم های بیماریزای موجود در شیر و غالب میکروارگانیسم هایی که عامل فساد در شیر هستند از بین برن. عملا شیری که پاستوریزه میشه فاقد هر گونه میکروارگانیسم بیماریزا هست. که چجور این قضیه کنترل میشه؟ ما مقاومترین میکروارگانیسم بیماریزایی که در شیر داریم میکروارگانیسم عامل توسل هستش. طی آزمایشات بررسی میکنن، وقتی که این میکروارگانیسم از بین بره اطمینان حاصل پیدا میکنن که کلیه میکروارگانیسم های بیماریزا در شیر از بین رفته. اما نکته‌ای که هست، ما غالب میکروارگانیسم های عامل فساد رو در شیر پاستوریزه از بین میبریم و به عنوان مثال باکتری های لاکتیکی حرارت دوست در شیر باقی میمونن. به همین دلیل شیری که پاستوریزه میشه بعد از فرآیند پاستوریزاسیون لازم هست در یخچال نگهداری بشه. بله. چون باکتری های لاکتیکی حرارت دوز هنوز در داخلش فعال هستن و گاهن مشاهده میکنیم حتی شیر پاستوریزه در یخچال دچار بریدگی میشه، چون همونطور که گفتیم غالب میکروارگانیسم های عامل فساد از بین میرن. اما در ضمن فرآیند پاستوریزاسیون ما کنترل میکنیم که این تیمار حرارتی آسیبی به ویژگی‌های تغذیه شیر وارد نکنه. یعنی دما و حرارتی رو برای پاستوریزاسیون استفاده میکنیم که حداقل آسیب‌های تغذیه‌ای رو در شیر داشته باشیم. در مقایسه با شیر پاستوریزه که گفتیم مهمترین ویژگیش اینه که فاقد هر میکروارگانیسم بیماریزایی هست، ما شیرهای استریلیزه رو داریم. در شیر استریلیزه ما دما و حرارتی رو بر روی شیر اعمال میکنیم که هر نوع میکروارگانیسمی که در داخل شیر وجود داره از بین بره. عملا در شیر استریلیزه ما هیچ نوع میکروارگانیسمی نباید داشته باشیم و حتی فرمهای غیر فعال باکتری، یعنی فرمهای اسپوری اونها در طی استریلیزه، بلکه بسته‌بندی که برای این شیرها هم استفاده میشه باید کاملا استریل باشه. شرایط سالن تولیدی که شیر در اونها تولید میشه باید شرایط اسپتیک باشه، آری از میکروارگانیسم باشه و کاملا اینها کنترل میشه که شیر در شرایطی تولید بشه که هیچ نوع آلودگی خارج آلودگی ثانویه به شیر ورود پیدا نکنه. لذا در مقایسه با شیرهای پاستوریزه، شیری که استریل میشه، ما میتونیم چون فاقد میکروارگانیسم هست خارج از یخچال اینها رو نگهداری بکنیم. به همین دلیل به این شیرها شیرهای ماندگاری طولانی گفته میشه. شیرهای ماندگاری طولانی یا شیرهای استریل رو ما میتونیم به مدت 6 ماه خارج از یخچال نگهداری بکنیم. کانسپت این شیرها اساسا برای مناطقی بوده که امکانات سردسازی یخچال رو کمتر در اختیار داشتن.
یعنی هدف برای این مناطق.
بله، اما امروز در شهرها و مناطق با امکانات لازم هم زمانی که ما میخوایم شیر رو برای طولانی مدت خریداری بکنیم، از سفر میام شیر در منزل داشته باشیم و شیر رو بتونیم خارج از یخچال نگهداری بکنیم، از این شیرها استفاده میکنیم.
بله خانم دکتر، در اصول مهندسی صنایع غذایی پاستور کردن یا استریل کردن شیر یه سری جداولی رو داره دیگه، که دما حتما درش باید باشه و اون زمان و فشار و اینام سنجش میشه که از نظر ارزش غذایی صدمه به اون شیر نخوره و که بعدش هم اگر قرار فراورده ای ازش تولید بشه باز اونها هم دچار کمبود ارزش غذایی نباشن.
در فرآیند پاستوریزاسیون ما دمای حدود 72 درجه سانتیگراد به مدت 15 ثانیه رو اعمال میکنیم. در فرآیند استریلیزاسیون از دمای بالاتر یعنی دمای حدود 140 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد به مدت 2 تا 4 ثانیه استفاده می‌کنیم. از نظر تأثیری که این فرآیندها برای خصوصیت تغذیه‌ای در شیرهای پاستوریزه و استریلیزه می‌ذارن، قاعدتاً اعمال تیمار حرارتی باعث میشه یه سری از ترکیباتی که حساس به حرارت هستن میزانشون کاهش پیدا بکنه. قاعدتاً در شیرهای پاستوریزه و بیشتر در شیرهای استریلیزه چون تیمار حرارتی شدیدتری رو اعمال می‌کنیم، ویتامین های حساس به حرارت مثل ویتامین های گروه B، B12، ویتامین C، اسید اسکوربیک میزانشون کاهش پیدا میکنه. در داخل شیر ما یه سری پروتئین هایی رو داریم که اینا حساس به حرارت هستن. یه چیزی بین 10 تا 70 درصد دناتوراسیون، تغییر ساختار در پروتئین های حساس به حرارت در طی فرآیند حرارت دهی اتفاق میفته. نکته دیگه در شیرهای پاستوریزه ما ترکیبات فراری رو داریم که این ترکیبات فرار عامل طعم تازگی شیر هستن.
بله.
اتفاقی که میفته در طی فرآیند حرارت دهی و به ویژه در استریلیزاسیون چون ما فرآیند حرارتی شدیدتری رو اعمال میکنیم، این ترکیبات رو ما تو حدودی از دست میدیم. به همین دلیل شیر استریلیزه ممکنه طعم تازگی شیر پاستوریزه رو کمتر داشته باشه. اتفاق دیگه‌ای که میفته در طی این فرآیند حرارتی ما واکنش‌هایی به نام واکنش‌های قهوه‌ای شدن یا واکنش میلارد رو داریم.
در هر دو تا پاستوریزاسیون
در استریلیزاسیون در اثر این واکنش‌ها یه سری ترکیباتی تشکیل میشن که این ترکیبات باعث میشن که رنگ شیر به رنگ زرد یا حتی نزدیک به قهوه‌ای با توجه به شدت تیمار تغییر پیدا بکنه. علاوه بر این خود این واکنش‌های میلارد باعث میشن ترکیباتی ایجاد بشه که این ترکیبات عامل طعم پختگی در شیر هستن که البته اینها رو ما در شیرهای استریلیزه با شدت بیشتری نسبت به شیرهای پاستوریزه شده داریم.
و خوشایند مصرف کننده هست؟
با توجه به شدت فرایند که ما استفاده میکنیم، حالا در ادامه توضیح میدم که استریلیزاسیون خودش با شدت‌های مختلفی انجام میشه، با بازه‌های زمانی متفاوتی انجام میشه، هرچه قاعدتاً بازه زمانی طولانی‌تر باشه این تأثیرات شدیدتره و مصرف کننده کمتر تمایل نسبت به استفاده داره. اما شیرهایی که امروز تولید میشه شیرهایی هستش که از استریلیزاسیون در زمان کوتاه استفاده کردیم، لذا این تأثیرات محدودتر هست و به همین دلیل مصرف کنندگان هم امروزه به راحتی شیرهای استریلیزه رو با تمایل خودشون استفاده میکنن.
بیشتر بدانیم.
خیلی متشکر که شنونده برنامه غذا و سلامت زندگی هستین از رادیو سلامت. 17 مهر ماه روز جهانی تخم مرغ. ما در این فرصت از برنامه گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر ناصر ابراهیمی صدر. ایشون دکترای بهداشت مواد غذایی هستند. درباره راه‌های تشخیص تخم مرغ سالم و فاسد از همدیگه از آقای دکتر بپرسم. انشاءالله که توضیحات خوب و مفید ایشون بتونه کمک شما باشه عزیزان که خودتون بتونین به راحتی شناسایی بکنین تخم مرغ‌های سالم و فاسد رو از هم تشخیص بدین. آقای دکتر ابراهیمی صدر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. منم از اداب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. آقای دکتر، ما چطور میتونیم تشخیص بدیم تخم مرغ سالم و فاسد رو از هم دیگه؟ یا اصلا فاسد هم نگیم، تخم مرغی که کهنه تره مونده تره. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، همانطور که فرمودید ما در مقوله تخم مرغ با سه تا واژه تازه، کهنه و فاسد در واقع سر و کار داریم. به هر حال یکی از فرآورده‌های خام دامی که مصرف بالای دست حبد غذایی مردم داره تخم مرغ هستش و به هر حال راه‌های شناسایی تخم مرغ تازه و کهنه میتونه که خب